مبارک دوستان عزیز ما آگاه است که بحث ما درباره وظایف شیعه بود در این زمان، چون بسیاری از مردم واقعا متحیرند که چه بکنن، چه کار بکنن. بعضی از این جوانها گاهی از اوقات یا میگن یا نامه می نویسن که ما نمیدونیم چه کار بکنیم، متحیریم. به حرف کی گوش کنیم، حرف کیه بپذیریم، هر کسی یه چیزی میگه، هر گروهی یه مطلبی میگوین، هر دستهی یه راهنمایی خاصی میکنن، ما چکار بکنیم؟ ائمه اطهار علیهم صلوات الله وظیفه ما را در این زمان تحیر و در این زمانی که ما گرفتار غیبت حضرت ولی عصر هستیم و واقعا تکلیف برامون روشن نیست، تکلیف رو روشن کردن برامون. ما 18 وظیفه تا دیروز عرض کردیم. به خواست خداوند متعال وظیفه 19 را امروز برزتون میرسونم. این وظیفه هم مانند سایر وظایف برای همه ما اهمیت دارد، به طوری که یه نفرم نمیتونه بگه این مطلب کاری با من نداره. تمام افراد جامعه گرفتار این مسئله که حالا عرض میکنم هستن و ائمه اطهار وظیفه رو روشن کردن. وظیفه 19 عبارت است از دور ساختن خود و فرزندانمون از محیطهای فاسد و آلوده و ناجور. نگذاریم ما اینها با اجتماع آلوده دمساز باشن. یه بحثی یه روز دیگه داشتیم، اون بحث جدای از بحث امروز ماست. حالا دقت فرمایید، من اول روایتی که امام علیه السلام دستور فرار از محیط‌های فاسد به ما میدن و میگن زن و بچه‌تون رو بردارید و برید از این جامعه فاسد دور بشید، اینه براتون عرض کنم این عبارت امام را و بعد شرحش رو بعدتون میرسونم. در کتاب یوم الخلاص صفحه 464 روایتی رو نقل میکنه، من این عبارت روایت را براتون عرض میکنم. این روایت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است. میفرمایند تصبح تهران قصورها کقصور الجنه. روایت رو خوب دقت بفرمایید. بعدم براتون عرض میکنم که نقطه حساسی که امام روش کار میکنن چه نقطه ایست و چرا امام روی این نقطه فشار میارن. میفرما تصبح تهران، یک روزی برای شهر تهران خواهد آمد که قصرهای او مانند قصرهای بهشت است. البته این اختصاص به تهران نداره، جای دیگر دنیا قصرهای مهمتر هست. منتها امام میخواهد برساند که مرکز ثقل شیعه و اونجایی که مرکز شیعه ها هست به چه وضعی دچار میشه. جای دیگر دنیا که اون فساد باید درش باشه، اونجا که نمیباید این حرفا درش باشه اینطور میشه. قصرهای او مانند قصرهای بهشت است و زنان او مانند حور العینند. یتلبسن بلباس الکفار. این زنهای تهرانی لباس کافران را میپوشند و یتزین بزی الجبابره. اون برنامه لباسی یا تزییناتی که جباران و ستمگران دارن، این زنهای تهرانی اون بعض رو بر خودشون درست میکنن و یرکبن سروج سوار زینه ها میشوند، که سوار زین شدن شامل اسب سواری میشه، شامل دوچرخه سواری میشه، شامل موتور سواری میشه، شامل رانندگی ماشینم میشه. یرکب نه سروج سوار زینه ها میشوند و لا یتمکن لازواجهن، دیگر زیر بار شوهرانشون نمیروند. اونا میگن ما برای خودمون مستقلیم، هرچه به نظرمون رسید انجام میدیم. ولا یتمکن لازواجهن ولا تکفی مکاسب الازواج لهن، کسب شوهراشون کفاف زندگی اونا رو دیگه نمیده. اینا خداشون میرن دنبال کسب و کار و تجارت برای اینکه زندگیشون رو اداره کنن. یعنی اونقدر تجملات زندگی زنان تهرانی زیاد میشه بعد که کسب شوهر پس بر نمیاد این مخارج انجام بده. خانوما میگن خودمون میریم سر کار، اما مزدی که از سر کار پیدا میکنن فقط کفاف وسایل آرایششون میده برای محل کارشون. چون مرد است که میتواند بدون آرایش در محل کارش بره، زن که با شأنش جور در نمیاد که بدون آرایش سر محل کارش بره. حتما باید آرایش داشته باشد، هرچی هم بخوان بدون آرایش برن آخرش یه ذره کرم و یه ذره روغن اینا برای تای صورت الا ولابد مصرف میشه. ولا تکفی مکاسب الازواج لهن. حالا دقت بفرمایید، دستور امامه. من از خودم نمیگم، حرف مال من نیست، از ابتکارات مغزی من نیست. ما باید وظیفه ما امروز اینه با کلمات ائمه اطهار علیهم صلوات الله ضعفاء شیعه رو دستشون رو بگیریم. این وظیفه یک کسی که میتونه یه عبارت عربی را ترجمه کند به عبارت فارسی که ما باشیم، این وظیفه بر ما. امام میفرماد فرو منها الى قلت الجبال کالثعلب به اشباله. اونقدر این تعبیر جالبه که حد نده. میفرماد فرار کنی از یک چنین محیط اینجوری به قله‌های کوه ها، در این شهرها دیگه نمانید زندگی کنید و مانند روباهی که بچه های خودش را به نیشش میگیره از این سوراخ به اون سوراخ میرود تا اینا را بتونه درست تربیت کنه، شما همونجور باشید. این جمله معنیش چیه؟ معنیش این نیست که برید تو کوها زندگی کنید، معنیش این نیست که برید در دهات زندگی کنید، معنیش اینه که خودتون را داخل اجتماع فاسد بی بند و بار ندانید. وقتی هم در میان یک چنین جامعه‌ای قرار گرفتید حواستون جمع زن و بچه‌تون باشه. کسعلب به اشباله. ببینید روباه از این حیوانات بیابانی از همشون ترسوتره. این حیوان ترسو با اینکه حیوان است جزء درندگان حساب میشه، اما خودش را مسئول بچه های خود میبینن. میگه من مسئولم این بچه هامو به یه جای برسونمشون، پ پس نمیتونم اونا را رهاشون کنم در میان حیوانات درنده. من نمیتونم نسبت به بچه‌ام بی تفاوت باشم. آیا یک انسان شیعه مسلمان باید از یه حیوان مثل روباه کمتر باشد؟ بگه زنم هر جا رفت بره، بچه‌م هر جا رفت بره، تو مدرسه هر جور شد بشه، تو کوچه هر جور شد بشه؟ آیا واقعا باید یک فرد مسلمان اینجور باشه؟ میتونه یه آدم شیعه به خودش اجازه یه همچی کاریه بده که من هیچ مسئولیتی نسبت به فرزند خودم ندارم؟ متاسفانه امروز جامعه ما گرفتار این درد بی درمان عجیب است. مردها دارن میرن دنبال کار خودشون، مادرها دارن میرن دنبال کار خودشون، بچه هم آزاد، دشمن هم فراوان. آقایان معلمهای تربیتی مدارس را ازشون سوال کنید که آقا وضع بچه ها تو مدرسه چجوریه؟ آقای معلم تربیتی میگه بچه ای در مدرسه بوده است و بچه هایی که وسط روز دلاله هایی می آمدن در مدرسه بچه رو بر می داشتن می رفتن، به پدر و مادرشم که می گفتیم اعتنا نمی کردن، سخن سربسته گویم با حریفان. این مطلب مال جامعه شماست در اصفهان، در ناحیه سه، در ناحیه مسلمان نشین ها، ناحیه یکش بدتر، ناحیه دوش بدتر. اونجایی که ندا و آوازه ای از دین به گوششون نمیرسد 100 درجه بدتر. دخترانشون یه جور دیگه، پسرانشون یه جور دیگه. این وضع جامعه ماست. چرا باید بچه های 14 ساله مدارس معتاد شده باشند؟ چند درصدش میتونه تقصیر معلم باشه؟ معلمی که امنیت سر کلاس ندارد، خدا میدونه خجالت میکشم بگم این حرف را، شرمم میشه. اما اینا مسائل این جامعه ماست. معلم سر کلاس از دست بچه ها در امن و امان نیست. میره سر کلاس میگه شاید بچه ها بر من هو بزنن، من چیکارشون کنم؟ وقتی سر کلاس در وسط درس گفتن یک میرن دوستا کبوتر رفتن تو کلاس بالا هوا، ترقه زدن زمین، چیکار باید کرد؟ چی تو میشه؟ این معلم چیکار باید بکنه؟ همیشه که نمیشه تقصیر اونا گذاشت. یقیناً 75% از این کارها تقصیر پدرها و مادرهای بی تفاوت است. اون بچه‌هایی هم که پدر و مادرشون حواس جمعشون میکنن، اونا خب تا تو خونه حواس جمعشون میکنن. تو مدرسه که نمیتونه پدر بره پهلو بچهش بنشینه که این بچه با یه بچه فاسد حرف نزنه. یه بچه فاسد دیگر این بچه رو فاسدش میکنه. مسئله دیگری هست سر کلاس ها. آقایون معلمین تربیتی میگن، مدیرای مدرسه ها میگن، ناظمای مدرسه ها میگن، حالا لزومی نداره من معرفی کنم کی کجا، اما یه جریاناتی سر کلاس ها هست که بچه 12 ساله این اجتماع را اون چنان به خطر تهدیدش میکنه که حد نداره. چه معنا داره بچه های 10-15 ساله و 10-14 ساله در اثر انحراف گرفتار لرزیدن بدن بشوند. گرفتار ناراحتی اعصاب بشن، گرفتار امراض ناراحت کننده که نمیخوام اسمشو بیارم بشن. جامعه ای که خودشون رو مسئول ندانستن نسبت به فرزندانشون و سرمایه های آیندشون همینجور میشه. این بچه ها سرمایه آینده هستند. یه آقایی پیش من استخاره میکرد، آدم عیالباری هم هست، 7-8 تا بچه داره بود نرفا. و این آقا عجیبه که ابدا و اصلا حواسی جمع بچه هاش نیست، به همین دلیل هم 2-3 تا بچه هاش فاسد شدن و این بدبخت نمیدونه اصلا. پیش من اومده بود استخاره میکرد که آجا استخاره بفرمون 2-3 جور سمه برای درخت ها ما میخوان بخریم، میخوان نه حالا رو اصلاحش کنیم و هم ببینیم چند جور سمه اینا کدومش بهتر. گفتم بسیار. همینطور که داشتم استخاره میکردم تو فکر بودم که عجب، این آقا در سم تهیه میکنن برای اصلاح نهال و درختی که میخواد کشت کند. چند تا درخت تو باغده؟ 10,000 تا درخت تو باغده. اینا رو میخواد اصلاح کنی، چرا 6 دونه درخت رو تو خونت اصلاح نمی کنی؟ چرا به فکر نیستی؟ چرا خوابی؟ آخرش هم دلم نیمد بهش نگم، از یه راه دیگه گفتم شما یه قدری هم حواستون جمعه، زن و بچه‌تون بکنید، بچه‌هاتون هم احتیاج به تربیت دارن. بعضی از همسایاتون گله می‌کردن از بچه‌های شما، گفت بله از آقا متاسفانه این مدرسه ها بیچاره خراب کرده. گفتم نه، بچه‌ها اول تو خونه خراب میشن بعد میرن تو مدرسه، بچه‌های دیگه رو خرابش می‌کنن. حالا علی حال من کاری ندارم، من نمیخوام درصد اینجا بگیرم که تو مدارس بیشتر فاسد میشن یا تو خونه بیشتر فاسد میشن، اما من میخوام بگم تلویزیون با بعضی برنامه ها، ویدیوها، فیلم ها، امثال اون، اینا بچه ها رو فاسد نمی کنن. یکی از آقایونی که الان اینجا تو مجلس راسور من نشستن، حدود 7-8 ماه قبل است که تو محرم اون وقتا بود، خانوم ایشون که از خانومهای متدینه اصفهانن و از خاندان اهل علم تربیت شده در تهران در یه خانواده علم و دین، خانوم ایشون میگفتن حاج آقا اونقدر ناراحتم که حد نداره، بچه هام را با قرآن با دعا با مسائل تربیت کردم، حالا میبینم تلویزیون اینا رو ولشون نمی کنه و فیلم تلویزیون تشکیلات دیگر بچه های من از راه دین داره منحرف میکنه. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، اما من نمیتونم بگم بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. ما میگیم بذار بازم بگیم، شاید مؤثر باشد، شاید اصلاح بشه، شاید درست در بیار از کار. اینجا امام میفرماید شما مسئولید بچه های خودتون حفظ کنید، همسران خودتون حفظ کنید. روباه اونجوری بچه هاش نمیذاره دم دست دشمن. شما هم نباید بچه هاتون را و همسرانتون به دست دشمن بسپاری. تسعلب به اشباله، حواستون جمع اینا باشه. ببینید اینا چکار میکنن. شما یه مرغ خانگی اینا چکار میکنن؟ حالا که دیگه نیست مرغ خانگی، اون روز که بود در جوجه داشتن، این زبون بسته تا نگاه میکرد یه کلاغ اومده لبه بام نشسته یه گربه لبه بام نشسته یه کلاغ و درخت پریشان میشد. یه صدای خاصیه میکنه این حیوان، خیلی جالبه و دیدنیه، تا دشمن رو میبینه یه صدای خاصی میکنه، تمام بچه همین زیر باله، این بالش قشنگ میگیره دوره اینا که اصلا دیگه پیدا نباشه. حتی اون کلاغ و اون گربه دیگه پای این جوجارم زیر بدن این حیوان نمیبینه، اینا رو میاری زیر بال خودش که دشمن از بینشون نبرد. حواسش جمعه. اون اسلامی که دستور تربیت میدهد میگه شما مسئول هستید برای این که بچهاتون دست دشمن نیفتن، دشمن روشون سرمایه گذاری نکنه. حالا اینجا قرآن مجید یه آیه داره، خیلی آیه جالبه. قرآن مجید می‌فرماید در سوره تحریم که چند آیه پشت سر هم خیلی مناسبت با هم داره. من امروز بحثم فقط تفسیر این آیات، دوست روایتم براتون می‌خونم، داستان نمیگم، قصه نمیگم، شعر نمی‌خونم، مطالب متفرقم نمیگم، چون از همه لازم‌تره. کتاب آسمانی شماست. شما که میگید ما متعیریم چی کار کنیم، حرف کیه بشنویم، دنبال حرفی کی بریم، قرآن میگه حرف منه بشنو، دنبال قرآن برو، این اون هرچی میخوان بگن بگن. قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. ای انسانهای مؤمن، خودتون را و اهلتون را، اهل چیه میگن؟ اهل در درجه اول همسر انسان است. میگه اهل بیت ما امرو اینجا رفتن اونجا رفت، در درجه بعد بچهاتونن. قرآن میفرماد مواظب زنها و بچهاتون باشید، اولا مواظب همسرانتون، که امامم در این روایت که ما خوندیم فشار رو کار زنها میارن، که زنای تهرانی لباسشون اینه، زینتشون اینه، سوار زین میشدن، تمکن از ازواج شوهرانشون نمی کنن، رو زن که اینجا دارن دقت میکنن، برای اینه که دشمن میداند زن اثر پذیره، یعنی زودتر از همه کس زن رو میشه گول زد. مرد اگر از 10 راه امکان گول خوردن داره، زن را از 1000 راه میشه گول زد. اگر گول زدن مرد معطلی دارن، گول زدن زن هیچ معطلی نداره. من نمیگم، این حرف من نیست، حرف روانشناس هاست، اونهایی که درباره روان انسان ها، روان زن و مرد بحث میکنن، میگوین اینا رو زود میشه گولشون زد. قرآن مجیدم تأیید میکند این مسئله را، روایات هم تأیید میکند این مسئله را، بالاتر از همه تجربه این مطلب رو تأیید میکنه. شما ببینید یه چیزی که مد میشه، از خارج وارد میشه، مروج کامل زنها هستن یا مردها. حالا من کاری ندارم به 4 زن استثناء، بعضی خانوما اینجوری نیستن، من هیچ وقت به طور کلی حرف نمیزنم، هیچ چیز اطلاق و کلیت در عالم نداره، یه موارد استثنایی هم دارد. اما از خود خانوما سوال کنی، آیا اکثریت زنها زود گول میخورن یا نه؟ نفهمید و نرسیده دنبال کاری میرون یا نه؟ اثر پذیرتر از مردها هستن یا نه؟ خودشون تصدیق میکنن. لذا دشمن اول میاد سرمایه گذاری روی زن میکنن، اون رو عوضش میکنه، تبلیغ میکند برای فساد اون، تبلیغ میکند برای اینکه اونا رو در یه مسیر انحرافی غلط بیندازد. حالا من نوع تبلیغاتشونو نمیخوام اینجا عرض کنم، خودتون میدونید که چرنگی تبلیغ میکنن روی خانوم ها که زودتر اونا را در دام بیندازن. حالا خانوم اگر در دام افتاد، اختیار مرد در دست اوست، اختیار بچه ها هم در دست او. با چه کار میکنن؟ هم مرد را به فساد میکشاند، هم بچه ها را به فساد میکشاند. وقتی زن در خانه گفت نمیشه ویدیو نداشته باشیم، دیگه الا ولابد هست. وقتی زن بگوید این مدل لباس باید باشه، دیگه هست. وقتی خانم میگوید دختر من باید بره دبیرستان، باید بره دانشگاه، بی حجابم باید بره، دیگه مرد کاری ازش نمیاد. بخواد مخالفت کند دیگه نمیتونه زندگی کنه. فعلا اینجور شد. دشمن میاد اول سرمایه گذاری میکنه روی خانوم ها و اونا رو به فساد میکشاند، اونا رو به انحراف میکشونه، تا بعد بتواند مردها و بچه ها را هم به سادگی به فساد بکشاند. به سادگی. لذا قرآن می فرماد قو انفسکم، مردها مرد باشید و نگه دارید همسرانتون و بچه هاتون را از آتش عظیمی که دارید در او می افتید. قو انفسکم و اهلیکم نارا، از آتش بترسید. چه آتشی؟ وقود و حناس و الحجاره، آتشی که جیرونه اون آتش و ماده آتش زای او مردمن و سنگ ها. یعنی آتش مردم براتون درست میکنن. دنبال مردم حرکت نکنید. هر راهی مردم رفتن صلاح شما نیست، اون مسیر رو برید. مردم خیلی جاهو میکشن و میرن، شما باید برید؟ نه، حواستون رو جمع کنید، یه وقت در آتش نیفتید. دقود و هم ناس و الحجاره، اگه در این آتش افتادید دیگه نجات پیدا نمی کنید. علیها ملائکتون غلاب شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این آتشی آتشیه که فرشتگانی بر این آتش مسلط شده اند که هر چه خدا دستور به این فرشتگان بده عمل کنن، اینا عمل میکنن. اگر بنا بشه و تازیانه های آتش به بدنتون بخوره، اینا میزنن و یفعلون ما یؤمرون. حرف خدا را اطاعت میکن. لا یعصون الله ما امرهم، یعنی گرفتار میشید در این آتش. در دنیا در این آتش می سوزید، در آخرت هم در این آتش می سوزید. فقط مرد باشید. قو انفسکم، خودتون نگه دارید، زن و بچه‌تون هم نگه دارید از این آتش سوزان. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. آقایان، برادران عزیز، تو رو به خدا یخت بیشتر حواستون جمع بچهاتون بکنید. محیط خدا میدونه چقدر فاسد است، خودتونم میدونید چقدر فاسده. من حکمت دارم به لقمان میاموزم، اما قرآن میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. تذکر بده، تذکر فایده داره. شما هم به دیگران بگید، شما هم مبلغید خودتون. خدا برای ما گفته، ما برای شما میگیم، شما برای مردم بگیم. ما صدامون از این چهار دیواری بیرون نمیریم. شما برنامه تون این باشه بگید من امروز نمیخوادم بگید کجا، نمیخوادم بگید کی، چی و کجا که اثری نداره. بگوید من امروز یه آیه قرآن را فهمیدم، چی یادم داده؟ هر چی میخواد یادم داده بشه. که گفتن در سوره تحریم آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9 وظیفه امروز است. قرآن میگوید نگه دارید زن و فرزند خودتون را از وارد شدن در یه آتش سوزان دنیا و آخرت که نجاتی از او نیست. بعد می فرماد یا ایها الذین کفروا لا تعتبروا اليوم تجزون بما کنتم تعملون. در دنیا بهشون خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین حواستون رو جمع زن و بچه‌تون بکنید. عذر نیاورید، نگید نمیدونستیم، نگید نمیتونستیم، نگید محیطمون اینطور بود، نگید ما که نمیتونستیم بریم تو مدرسه. لا تعتبرو، این نوع نهالان شما اگر فاسد شدن دامن شما رو در قیامت میگیرن، میگن نهال را تو فاسد کردی و اصلاح نکردی، تو که نهال باغ را و یه درخت در خانه را حواس جمعش کردی، چرا حواس جمع من نکردی؟ چرا به من اعتنا نکردی؟ یه درخت سیب کرم خوردگی پیدا کرده بود، تو رفتی تو خانه سمبش زدی و دشمن درخت سیب را که 2 کیلو سیب میداد از بین بردی، چرا دشمن مرا از بین نبردی؟ چی جواب میدید اونجا؟ و قرآن میگه یا ایها الذین کفروا، شما که مؤمن بودید اما اعتنا به حرف خدا نکردید شدید کافر. لا تعتذروا، عذر خواهی نکنید در روز قیامت که عذرتون پذیرفته نیست. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، روز آخرت جزای اعمال دنیاتون رو میبینید. یعنی این آتش که درش قرار گرفتی همونه که خودت درست کردی، همونه که وسائلی که خودت فراهم کردی. به ما چه؟ الیوم تجزون بما کنتم تعملون. حالا با اجازتون من یه 2 تا دونه روایت اینجا براتون میخونم و عرضمو در ضمن چند دقیقه دیگر خاتمه میدم که زیاد مصدع نشده باشم، اما خیلی دلم میخواد این روایات را توجه کنید. اگرم خسته شدید صلوات خواهد کنید. مولا امیرالمؤمنین در تفسیر این آیه میفرماد، یه کسی ازشون سوال کرد آقا چگونه ما بچه‌هامون به همسرانمون از آتش جهنم نجات بدیم؟ فرمود تأمرهم بما امر الله، اونایی که خدا گفته یادشون بده، نهیشون کن از اون چیزهایی که خدا نهی کرد. کاری نمیخواد بکنیم، به بچه بگو دروغ خرون، به بچه بگو نماز داده بخون، با زبونو خوش بهش بگو، پول بهش بده و بگو تو بلند شه نماز بخونه. فَإِنْ أَطَاعُوكَ، اگر تو را، خیلی حرف جالبیست، اگر اطاعت حرف تو را کردن و حرف تو که بابای خانواده بودی شنیدن، هم خودشون از آتش نجات پیدا میکنن هم تو. اما اگر حرفتون رو نشنیدن، حداقل تو از آتش نجات پیدا میکنی اگه اونا رفتن تو آتش، برای که شما وظیفه ده انجام میدید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گوش کنید که روایت جالبی است، میفرماد الا کلکم را و و کلکم مسئول عن رعیته، آی مردم همه شما یه عده زیر دستتون هستن که دارید چوپانی میکنید اونها را. هر چوپانی مسئول گوسفندای خودشه، رئیس مملکت مسئول مردم مملکت است، پدر خانواده و رجل رائن علا اهل بیته و هو مسئول عنهم، پدر خانواده مسئولیت نسبت به زن و فرزند دارن، در روز قیامت ازش میپرسن چیکار کردی برای اینا. فالمرأت رائیتون علا اهل بیت بعلها و ولده، خانم یک خانه مسئولیت دارد نسبت به بچه های اون خانواده و در روز قیامتش میگن چرا بچه رو اینطور تربیت کردی؟ چرا نگذاشتی نماز بخونه؟ خانم مسلمان چرا نگذاشتی دخترت که به تکلیف رسیده از روزه بگیره؟ میگه خیلی ضعیفه، شما نمیخواد دلتون برش بسوزه. خدا سرش میشه این حرفا. خدا گفته اگه خیلی ضعیفه شما نمیخواد دستور بدی روزه دو بخور، ببرش دکتر متخصص مؤمن، اگه او گفت روزشو بخوره روزشو بخوره، اگه گفت نه برش طوری نیست ضعف برش نمیاره باید روزشو بگیره. شما نمیخواد روز اول محرم از اون دکتر شی. دختره 10-11 ساله ای که الان میخواد امتحان بده و حتما باید دبیرستانو بره و امتحانو بده و امثال ذلک، وقت این ضعیفه نمیتونه روزه بگیره، سرش بعد زوره گیج میره، تو گفتی ما باور کردیم. نکنید اینجور با بچهاتون، نمیخواد اینقدر دلتون براشون بسوزه. اگه دلتون برای بچهاتون میسوزد فکر برای آتش جهنمشون بکنید. میفرماید خانم هم مسئول است نسبت به فرزندان خانواده. بعد میفرماید الا فکلکم را، آگاه باشید همه تون مسئولی. شما گردن اون ننداز، اونم گردن اون، اونم گردن اونا. آقایون چرا یه حرف نمیزنن؟ شما چرا یه حرف نمیزنی؟ شما که جای دیگه جز آقایونی؟ تو شد برای این که ساز آواز حلال بشه جناب عالی فتوا میده نه آقا طوری نی، اشکالی نداره. خب در اون مسئولیت دیگه هم در امر به معروف ها نهی از منکره که یه ذره خطر داره و میترسیم و میخوان یکی دیگه تو چاه بندازین، خودتون یه قدم تشریف ببرین از اون طرف، مرجع تقلید. گردن یکی دیگه میزه آقایون چرا نمیگه؟ و تو هم از آقایونی، تو هم مسلمونی، تو هم مسئولیت داری، چرا یکی دیگه برای تو بره زندان؟ چرا یکی دیگه برای تو گرفتار بشه؟ چرا گردن هم بگذاریم؟ پیغمبر میفرماید کلکم مسئول، همه تو مسئولیته، نگو به من چه. نمیپذیرن یه پیر، جوان، زن، مرد، اداری، روحانی، کاسب، بازاری، پیر، جوان، همه مسئولن، همه مسئول. باز روایت دیگر مولا امیرالمومنین در تفسیر همین آیه میفرمان وقتی از آقا سوال میکنه آقا ما چرنگی نگه داریم زن و بچمون از عذاب و از آتش، حضرت میفرماند علمو انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم، کار خوب یاد بچهاتون بدید، ادبشون کنید، اطاعت از خدا را به اونا یاد بدید تا اینا از این آتش نجات پیدا کنن. حتی من برام این مسئله خیلی مهمه که رهبران عظیم القدر اسلام اونقدر به این مسئله اهمیت میدن که میخوان بگن حتی برای اینکه بچه‌تون تو کوچه نره و با بچه ها بازی نکنه و در اثر تو کوچه رفتن فاسد نشدن، بچه 4 ساله رو که نمیتونی مرد 80 سالش بکنی که بشی پرومت زیارت عاشورا صد نعم صد سلام بکن. کار به عکسش کن، خودت بچه بشو و با بچه بازی کن که نخواد بره تو کوچه با بچه ها بازی کن و فاسد بشه. دقت کنید روایت را، البته 7-8 روایت اینجوری ما داریم، من یک شو براتون عرض میکنم. پیغمبر میفرماد من کان له صبیون فلیتصاب له، هر کس که بچه پسر داره باید خودش هم بچه پسر بشه و برای فرزندش هم بازیش بشه که این بچه در محیط بیرون فاسد نشود. این روایت در کتاب کنز الاماله. و بعد می فرماد اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم، خوبی کنید با فرزندان خودتون و ادب اونها را به اونها ادب خوب بیاموزید. این وظیفه ایست که در اینجاها برای ما هست. خب حالا اگر ما نکردیم این کارا، یه جمله هم بگم انشاءالله آقایون جوونا و بچه های در 15 ساله و اینا این یه تیکه را نشنوندم طوری نیست. ما شاید حدود 10 تا دونه روایت داشته باشیم که همونطور که فرزند آق پدر و مادر میشه، گاهی از اوقات پدر و مادرم آق فرزندشون میشن. یعنی تا یه دری به تخته میخوره مادرشون نگن من تو را آق کردم، ازت راضی نیستم و شیر رو پستونم به حروم کردم. بچه ها میتونن بگن به مادرشون ها، یا فوری پدر نگن آق کردم. پسرم میتونه بعض وقتا بعد گره به باباش بگه آق کردم. روایت چی براتون بخونم که زیاد ناراحت نشین یه وقت خدای نخواسته، بدونین حرف مال من نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یلزم الوالدین من عقوق البلد ما یلزم الولد لهما من العقوق، کتاب بهار جلد 104 صفحه 93. این آدرس رو باتون جلست. یعنی همانطور که آق والدین در روز قیامت برای فرزند ضرر فراوان دارد، اگر فرزند هم پدر و مادر را آقشون کرد، همین نکبت ها برای پدر و مادرم هست. یعنی میتونه بچه بگه چرا در تربیت من کوشش نکردی؟ چرا بی اعتنایی به تربیت من کردی؟ چرا اون وقت که من نمیدونستم میرفتم تو کوچه بازی میکردم محلم نیزشتی؟ چرا نماز را از کودکی یاد من ندادی که من تنبل بار بیام؟ چرا نگذاشتی من روزه بگیرم که در موقع جوانی من بدونم روزه خوردن طوری نیست؟ چرا این کارو کردی؟ چرا مرا در درس خوندن و عالم شدن نسبت به کوتاهی کردی؟ چرا برای نگاه به نامحرمان به من بی اعتنایی کردی و ما در تو یادم ندادی که من نباید به دختر خاله نگاه کنم، من نباید به دختر دایم نگاه کنم، من نباید به زن دایم نگاه کنم، من نباید به دختران همسایه نگاه کنم، من نباید به زنان نامحرم فامیل نگاه کنم؟ چرا یادم ندادی دختری که با مو او را آویزان می کنند در آتش جهنم و می گویند چرا مو تا نامحرم دید، اونجا می تونه بگه بابام من سربازی بارم آورد، مادرم گفت من از این ام البازی ها خوشم نمیاد، مادر چرا به من اینطور کردی، پدر چرا به من خیانت کردی؟ پدر
و مادر و جدی که می توانند و امکانات دارند برای جوانانشون خانه تهیه کنند، زن بگیرند، مخارجشون رو بدن. این جوانها در روز قیامت میگن خدایا ما پدرانمون رو آقشون کردیم، اینا می توانستند برای ما ازدواج کنند و کوتاهی کردند. پدرم می توانست یه دختر بر من بگیره بی سر و صدا که من فاسد و منحرف نشم، دنبال عنوان خودش بود، دنبال ثروت می گشت، دنبال یه آدم کاروبار خوب داشت می رفت. مرا به این روز سیاه نشون، خدای من بابامو آقش کردم. وقت پدر رو می کشونن به جهنم و میگوین تو آق فرزندت هست، چرا بی اعتنایی به فرزند کردی؟ تو میخواستی پسرت زن بدی یا میخواستی برای خودت آبروداری کنی؟ چیکار میخواستی بکنی؟ چرا اکتفا به یک ازدواج مشروع ساده نکردی؟ چرا انداختی کارتون برنامه ها و نمیدونم امثال ذالک که من شرمم میشود بگویم و دهان خودم رو در این ماه رمضان آلوده به این الفاظ نمی کنم؟ بعد از این آیات عرضم بی خلاص شد. قرآن می فرماد یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. یه نکته اینجا براتون عرض کنم، چقدر توی احیاها در طول عمرتون این آیه رو شنیدی؟ در تمام این جلسات احیا تنها آیه که برای توبه میخونن همین یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ای مؤمنین توبه نصوح بکنید. چرا اینجا خدا این حرف رو میزنی؟ میخواد عظمت این گناه رو برسونه که چه گناه بزرگیست بی اعتنایی به زن و فرزند و خود را مسئول اونها ندانستن. اونایی که خودشون مسئول زن و بچهشون نمیدونن به چه جهنم عجیب و عذاب عظیمی گرفتار میشوند و نمیفهمند. و هم که توبه کنیم، توبه نصوح، که با بچه هاتون اینطور نکنی، با همسرانتون اینطور جنایت نکنی، نگذارید اینا منحرف و فاسد بشه، خدمت بکنید به اینها و اینا را از انحراف نجاتشون بدید. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید خدا از سر این گناهان بزرگ شما بگذرد و شما داخل در بهشت بشوید. وقت می فرماید یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. روز قیامت پیغمبر و کسانی که دنبال پیغمبر رفتن اینا رسوا میشن و اینا برشون نورانیست محشر. یس آنورهم به ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. در روز قیامت فقط اون کسانی که دنبال پیغمبر رفتن و برنامه پیغمبر را عملی کردن اینا راه برشون روشنه و الا بقیه در تاریکی عجیب به سر میبرن و هیچ راه چاره ایم. پس عرض امروز ما چی شد؟ اگه خواستید یه جای بازگو کنی، امام صادق می فرماین وظیفه مردم در زمان غیبت اینه که زن و فرزندشون را از جامعه فاسد دور کنن، نزدیک این جامعه نرن، مانند روباهی که حواس جمع بچه هاشه و نمیذره نفس دشمن به اونها بخورد، شما هم
سرمایه های زندگی، فرزندان عزیز، بچه های نورستون را در دسترس دشمن قرار ندهید و نگذارید اینا گرفتار دشمن بشوند. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
أحسنت، رحم الله والديك إن شاء الله. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم برمين كنار خانه مولا أمير المؤمنين ببینیم چه خبر است اونجا. شاید همین مواقع بود که جراح مدی جراح کوفه را آوردن کنار بستر مولا. یه دستمالی به پیشانی آقا بسته بودن، این دستمال رنگش زرد بود، اونقدر چهره نازنین آقا در اثر سمی که در این شمشیر بود چهره آقا را زرد کرده بود که دیگه با دستمال چندون فرقی نمی کرد. جراح روش کرد به امام مجتبی، صدا زد آقا جان دیگه کار از کار گذشته است، یعنی آقا زاده ها دیگه حالا با پدرتون ودا کنی. مولا جان یا علی، زن و بچه شما اطراف شما رو گرفتن، من دیگه قلبم یاری نمی کنه ادامه بدم، یه جمله عرض میکنم خودتون ادب کنی. یکی از دوستان عزیزمونم اگه ممکنه نفس ما رو یاری کنن، روز 19 است ان شاء الله یه عزاداری مختصر دیگری هم بشه. مولا جان علی، زن و بچه شما اطراف شما رو گرفته بودن، شما رو در این حال می دیدن، آزاد بودن گریه کنن شما رو ببینن، دستتون رو ببوسن، صورتتون رو ببوسن، اما بمیرم زن و بچه حسین مظلومتون وقتی اومدن کنار قتلگاه خواستن صورتتون رو ببوسن، صورتشون رو ببوسن، سر در بدن آقا نبود، خواستن دست عزیزشون رو ببوسن، دست در بدن نداره، خواستن گریه کنن بر حسینشون، دشمن با تازیانه تو روز قدر، روز قدر و روز توبه و توجه به خداست. جوانهای عزیزی که چشمتون اشک‌آلود است، برای مظلومیت مولا امیر المؤمنین در این مجلس بیریا همینطور که مقابل قبله نشسته‌اید، صیغه توبه را همراه من بخوانی. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال. إلهي يا العاب حاجت منا گرفتارا قرض دارا و مریض دارا جوانای آبرومند آبرو دوست شیطان اللعین الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف الضر. مگه کاری با خدا نداری؟ اما یجیب المضطر عبادا و یکشف الضر. اما یجیب المضطر عبادا و یکشف الضر. اما یجیب مضطر ازادا یک شب و سو. نسالو که بسم کل عظیم الازم علا عزل جل الاکرام.